آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعات برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله أَوَدُّ أُولَاهُمَا صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، پاک و منزه است خدایی که بنده اش را در یک شب از مسجد الحرام به مسجد الاقصا که گردا گردش را پر برکت ساخته این برد تا برخی از آیات خود را به او نشان دهیم، چرا که او شنوا و بیناست. ما به موسی کتاب آسمانی دادیم و آن را وسیله هدایت بنی اسرائیل ساختیم و گفتیم غیر ما را تکیه گاه خود قرار ندهید. ای فرزندان کسانی که با نوح بر کشتی سوار کردیم، او بنده شکرگزاری بود. ما به بنی اسرائیل در کتاب تورات اعلام کردیم که دوبار در زمین فساد خواهید کرد و برتری جویی بزرگی خواهید نمود. هنگامی که نخستین وعده فرا رسد، گروهی از بندگان پیکار جوی خود را بر ضد شما می انگیزیم تا شما را سخت در هم کوبند، حتی برای به دست آوردن مجرمان. خانه ها را جستجو می کنند و این وعده ایست قطعی.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز پنجشنبه 20 مهر ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 26 ربیع الاول سال 1445 هجری قمری و برابر با 12 اکتبر سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تکراری جریانی شام خواهد بود. سپس ما و مخاطبان به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن تکراری جاذبه های ایران زمین را خواهید شنید. برنامه بعد یک گوهر خواهد بود. پایان بخش برنامه ما تکراری همسفران از این را هم میشنوید. دوستان شنونده، از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی را بشنوید.
ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
سفر رئیس جمهور تاجیکستان به قرقیزستان، عزم تاجیکستان و آذربایجان بر گسترش روابط دو جانبه، و اهدای جایزه بنیاد نسخ خط اروپا به شاعر و دانشمند تاجیک. به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلام و اهل بیت پاک مطهر ایشان. سلام شنوندگان عزیز، این جانب امیری هستم با مشروع اخبار این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. رئیس جمهور تاجیکستان برای شرکت در نشست سران اتحاد دولت‌های مستقل بر قرقیزستان سفر می‌کند. نشست سران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل فردا جمعه در بیشکک برگزار خواهد شد. اتحاد دولت‌های مستقل پس از فروپاشی شوروی سابق تشکیل شد. روسیه جمهوری آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، مالداوی، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان اعضای این اتحادیه هستند. سران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در نشست آینده خود درباره مسائل گوناگون از جمله روابط تجاری و اقتصادی و فرهنگی تبادل نظر خواهند کرد. اکنون نظامیان تاجیک برای شرکت در تمرینات مشترک نیروهای حافظ صلح کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی تحت عنوان برادر شکست ناپذیر 2023 در قرغیزستان حضور دارند. بیشکک امسال رئاست نشست اتحاد دولت‌های مستقل را بر عهده دارد. وزیران خارجه تاجیکستان و آذربایجان در حاشیه 27 نشست شورای وزیران کشورهای سازمان همکاری اقتصادی با یکدیگر دیدار و علاقمندی خود را به گسترش همکاری‌های دو جانبه ابراز کردند. سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان و جیهان بایراموف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. در جریان این دیدار در چارچوب 28 نشست شورای وزیران خارجه کشورهای اکا در جمهوری آذربایجان برگزار شد. دو طرف علاقمندی خود را بر گسترش همکاری‌های دو جانبه اعلام کردند. در این راستا بر لزوم استفاده از فرصت‌ها برای رشد روابط اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری دو کشور به ویژه در زمینه برق آبی، حمل و نقل، ارتباطات کشاورزی و گردشگری تأکید شد. سران نهادهای دیپلماتیک تاجیکستان و آذربایجان همچنین در مورد همکاری دو کشور در چارچوب سازمان بین المللی و دیگر موضوعات مورد علاقه دو طرف بحث و تبادل نظر کردند. وزیر امور خارجه تاجیکستان در حاشیه نشست سران نهادهای دیپلماتیک کشورهای اکا همچنین با مهدی سفری معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و رشد روابط دو جانبه و چند جانبه بین دو کشور در زمینه‌های سیاسی، تجاری، اقتصادی، صنعتی، انرژی، فرهنگی، گردشگری و غیره را بررسی کردند. دو طرف همچنین در مورد دیگر موضوعات دستور کار منطقه‌ای و بین المللی تبادل نظر کردند. جایزه بنیاد نسخ خط اروپا به شاعر و دانشمند تاجیک اهدا شد. حسن سلطان، شاعر و دانشمند تاجیک، عضو وابسته به اکادمی ملی علوم تاجیکستان، به دلیل سلسله تحقیقات خود در مورد زندگی و آثار ابوریحان بیرونی، جایزه بنیاد نسخ خط فرهنگ اروپا در سال 2023 را دریافت کرد. این جایزه در نشست عمومی همایش علمی بین المللی به مناسبت 1050 سالگرد ابوریحان بیرونی به عنوان ابوریحان بیرونی کاشف اسرار طبیعی که به همت اکادمی ملی علوم تاجیکستان و یونسکو در تاریخ 9 تا 10 اکتبر سال 2023 برگزار شد، در شهر دوشنبه به این نویسنده تحویل داده شد. این جایزه بین المللی به دلیل دستاوردهای علمی چشمگیر به دانشمند کشورهای مختلف با ویژه کشورهای فارسی زبان تعلق می گیرد. حسن سلطان دکترای فیلولوژی اکادمی علوم طبیعی روسیه، عضو وابسته به IMIT و عضو اتفاق نویسندگان تاجیک است. وای پیش از این 100 اثر در مقالات علمی و ادبی تألیف کرد و صاحب بیش از 20 کتاب علمی و بیش از 10 مجموعه شعری است. بخش عمده از فعالیت‌های علمی حسن سلطان و مطالعه زندگی و آثار ابوریحان بیرونی اختصاص داد. حسن سلطان همچنین در تألیفات ویرایش و بهبود بیش از 30 فرهنگ و لغات تخصصی از جمله فرهنگ تفسیر زبان تاجیکی، فرهنگ مالی و بانکی و فرهنگ روسی تاجیکی مشارکت داشت و این مدت پیش برنده جایزه ادبی به نام میرزا تورسونزاده شد. تحولات غذا، تأکید سازمان ملل بر تأمین آب، غذا و سوخت برای مردم غذا. دبیر کل سازمان ملل متحد با اجازه دادن داده شود که منابع حیاتی از جمله سوخت، غذا، آب و غیر وارد غذا شود. گزارش خبرگزار صدا و سیما.
شماری از کارکنان سازمان ملل در غزه در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی کشته شدند. این را دبیر کل سازمان ملل اعلام و از این بابت ابراز تأسف کرد.
حدود 220,000 فلسطینی در 92 مرکز سازمان ملل در سراسر غزه پناه گرفتند. مراکز سازمان ملل، بیمارستان‌ها، مدارس و درمانگاه‌های غزه هرگز نباید هدف حمله قرار گیرند. من عمیقاً از این بابت که برخی همکارانم در حملات اسرائیل کشته شدند متأسفم.
must be allowed.
تأکید دیگر آنتونیو گوترش این بود که باید اجازه داده شود منابع حیاتی از جمله آب، غذا و سوخت به غزه وارد شود. همزمان نماینده ناظر فلسطین در سازمان ملل هم اقدامی فوری برای جلوگیری از فاجعه انسانی در غزه و توقف حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی را به مردم بی‌دفاع این منطقه خواستار شد.
اوضاع غزه برای غیر نظامیان بسیار وحشت‌آور و وخیمه. دامنه ویرانی و تخریب در غزه غیر قابل تصوره. جامعه جهانی و شورای امنیت باید به مسئولیت خودشون عمل و برای برقراری آتش بس اقدام کنند.
در این حال سازمان ملل اعلام کرد که تعداد افراد آواره در غزه در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی از 263 هزار نفر عبور کرده و نزدیک به 2000 واحد مسکونی در غزه هم به کلی تخریب یا غیر قابل استفاده شده است.
به خاطر کمبود جدی سوخت، فعالیت همه 13 بیمارستان غزه و بقیه مراکز درمانی این منطقه دچار محدودیت جدی شده. از طرفی هم قطع آب از سوی اسرائیل زندگی بیش از 650 هزار نفر را دچار مشکل جدی کرده.
سخنگوی سازمان ملل همچنین اعلام کرد که رژیم صهیونیستی 7 تأسیسات مهم مربوط به خدمات آب و فاضلاب غزه را مورد حمله قرار داده که در نتیجه آن زندگی بیشتر از 1 میلیون نفر دچار مشکل شده است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
ادامه حمایت پاکستانی ها از مردم فلسطین با گذشت چند روز از تجاوزگری های رژیم صهیونیستی به نوار غزه، حمایت از مردم بی‌دفاع فلسطین در پاکستان ادامه دارد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه حمایت ها از مردم مظلوم فلسطین در پاکستان با گذشت چند روز از تجاوزگری های رژیم صهیونیستی به نوار غزه، حمایت از مردم بی‌دفاع فلسطین در پاکستان ادامه دارد. کابینه دولت پاکستان تشدید اوضاع در سرزمین های اشغالی فلسطین را نتیجه اقدامات وحشیانه رژیم صهیونیستی دانست و حمایت خود را از آزادی فلسطین اعلام کرد.
اعضای کابینه دولت پاکستان تاکید دارند که تنش کنونی در فلسطین اشغالی نتیجه 7 دهه اشغال غیرقانونی، ظلم به فلسطینیان بیگناه و نقض آشکار قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل توسط اسرائیل است.
در این میان تظاهرات‌های مردمی در شهرهای مختلف پاکستان در حمایت از مردم فلسطین ادامه دارد. هم فلسطینیو
کو یه پیغام ما می‌خواهیم به مردم فلسطین بگوییم که آنها تنها نیستند و همه مسلمانان تا آزادی فلسطین و نابودی اسرائیل در کنار آنها ایستادند.
هواداران جبهه مقاومت فلسطین در پایتخت پاکستان همزمان با یورش بی‌رحمانه رژیم اشغالگر صهیونیستی به غزه در حمایت از نبرد رزمندگان بیت المقدس به خیابان ها آمده و فریاد لبیک یا قدس و مرگ بر اسرائیل سر دادند.
آمریکا که دم از حقوق بشر میزند برای دفاع از اسرائیل ناوهایش را به منطقه اعزام کرده. چگونه میتوان جنایات جنگی اسرائیل را نادیده گرفت؟
در این راهپیمایی محاصره غزه از سوی رژیم اشغالگر صهیونیستی به عنوان جنایت جنگی و نقض فاحش حقوق بشر اعلام شد و پاکستانی ها خواستار عکس العمل فوری سازمان ملل و سازمان همکاری اسلامی علیه ظلم و جنایت اسرائیل شدند.
3 دن پیش که اتاک می
امروز سخن از کشته‌های اسرائیلی در حملات حماس است، اما چرا کسی از شهدای فلسطینی که در 75 سال اخیر در جنایات اسرائیل کشته شده‌اند سخن نمی‌گوید؟
این در حالی است که هشتگ‌های طوفان الاقصا، فلسطین آزاد، حزب الله، اسرائیل تروریست و غزه تحت محاصره به عنوان ترند اول شبکه‌های اجتماعی در پاکستان تبدیل شده و رسانه‌های گفتاری و نوشتاری این کشور نیز به طور ویژه به بازتاب جدیدترین تحولات در سرزمین‌های اشغالی پرداختند. سید علی رضوی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران، شامگاه چهارشنبه در گفتگوی تلفنی با بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، با بیان اینکه رژیم صهیونیستی در جریان عملیات طوفان الاقصا ضربه خورد که در تاریخ 75 ساله آن به سابقه بود گفت، در روزهای گذشته کابینه افراطی این رژیم همه مرزهای وقاحت و بشرمی را شکسته و مرتکب جنایات بزرگ شده است. رئیسی تاکید کرد همه کشورهای اسلامی و عربی و همه آزادگان جهان باید به یک همگرایی و همکاری جدی در مسیر توقف جنایات رژیم صهیونیستی ضد ملت مظلوم فلسطین برسند و جمهوری اسلامی ایران بر همین مبنا تلاش خواهد کرد. تا با تماس به سران کشورهای اسلامی هرچه سریعتر این هماهنگی را ایجاد کند. رئیس جمهور اسلامی ایران همچنین با از برکات عملیات طوفان الاقصی را اثبات این نکته دانست که هیچ نظم جدید در منطقه بدون در نظر گرفتن حقوق فلسطینیان به ثمر نمی رسد. بشار اسد رئیس جمهور سوریه نیز در این گفتگوی تلفنی با بیان اینکه پیروزی های بزرگ جریان مقاومت در برابر صهیونیست ها نشان داد که این رژیم بسیار ضعیفتر از آن است که ادعا میکند گفت باید همه کشورهای عربی و اسلامی بر یک موضع واحد و روشن برای حمایت از حقوق ملت فلسطین و مردم مظلوم غزه اتفاق نظر داشته باشند. سفر پوتین به قرقیزستان. رئیس جمهور روسیه برای شرکت در نشست سران اتحاد دولت‌های مستقل امروز وارد قرقیزستان شد. نشست سران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل فردا جمعه در بیشکک برگزار خواهد شد. اتحاد دولت‌های مستقل پس از فروپاشی شوروی سابق تشکیل شد. روسیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، مالدوی، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان اعضای این اتحادیه هستند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در فرودگاه مورد استقبال آقلبگ جباروف نخست وزیر قرقیزستان قرار گرفت. پوتین در این سفر دیدار با صدیر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان را در دستور کار دارد. رئیس جمهور روسیه همچنین با الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان و امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفتگو خواهد کرد. قرقیزستان امسال ریاست نشست کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل را بر عهده دارد. همدردی ایران با زلزله زدگان افغانستان. رئیس سازمان مدیریت بحران و دبیر کل جمعیت هلال احمر ایران با سفر به مناطق زلزله زده افغانستان پیام همدردی جمهوری اسلامی ایران به مردم و مسئولان این کشور ابلاغ کردند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از افغانستان.
معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران و دبیر کل جمعیت هلال احمر پیام همدردی رئیس جمهور کشورمان را در نشست با والی هرات به مردم و مسئولان افغانستان رساندند. نشستی که با قرائت فاتحه برای جان باختگان زلزله شنبه این هفته در استان هرات آغاز شد. والی هرات در این نشست با اشاره به حضور گروه‌های امداد و نجات ایران در مناطق زلزله زده گفت ایران سنگ تمام گذاشت.
وقتی که یک تیم بسیار قوی در اسرع وقت میایه و با ساحه میره و اونجا کار میکنه، برای ما از کمک مادی نفس حضور معنوی شما خیلی مهم.
معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشورمان هم گفت ایران آماده است تجربیات خود را در زمینه پیشگیری و بازسازی در مناطق زلزله زده در اختیار افغانستان قرار دهد.
هم بتونیم دوره‌های مشترک بگذاریم اگر لازم باشه، اگر لازم باشه تیم‌ها برای آموزش خدمتتون برسن و کمک‌هایی که به خصوص در مرحله بازسازی و بازتوانی میتونه در خدمت شما باشه ما آمادگی داریم.
دبیر کل هلال احمر کشورمان هم از آمادگی‌های جمعیت هلال احمر ایران گفت.
10 تیم امداد و نجات ما با تجهیزات کامل تو منطقه حضور پیدا کردن.
مسئولان کشورمان بازدید و عیادتی هم در بیمارستان جامع هرات داشتند. حدود 150 زخمی و یک فوتی به بیمارستان جامع هرات پس از زلزله بامداد چهارشنبه رسیده بود. به دلیل نگرانی از پس لرزه‌های شدید بیماران و مجروحان به فضای باز منتقل شده بودند.
خدمات چطور پزشکی؟
خب مسلمان ها خوب خدمت میکنم و رسیدگی میکنم.
قمرگل با وجود شکسته شدن دستش در زلزله از اینکه دو فرزند خود را زنده از زیر آوار خارج کرده بود خوشحال بود.
به میگه دست امودم گرم گرم بود با آل بودن دیگه عرد بفتن و خبر نی.
امکانات پزشکی و درمانی در بیمارستان بسیار محدود بود، اما با این حال پزشکان و پرستارانی که اینجا بودند برای ارائه خدمات به مجروحان زلزله با جون دلشان داشتن کار میکردن. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، بیمارستان منطقه هرات.
شهروندان غیرقانونی ازبکستان و تاجیکستان از قزاقستان اخراج شدند. در 6 اکتبر اداره خدمات مهاجرتی اداره پلیس المتا از اخراج 48 شهروند تاجیکستان و ازبکستان خبر داد. پلیس المتا در بیانیه اعلام کرد که همه آنها در نتیجه عملیاتی که از ابتدای سپتامبر ادامه دارد با هدف شناسایی اتباع غیرقانونی خارجی ساکن جمهوری قزاقستان و سرکوب کانال‌های مهاجرت غیرقانونی بازداشت شدند. پلیس المتا یک اتوبوس را سازماندهی کرد و اخراج شدگان را تا مرز ازبکستان اسکور کرد. در طول 3 روز عملیات 464 خارجی به دلیل نقض قوانین مهاجرت قزاقستان به مراجع قانونی معرفی شدند که 88 نفر از آنها قبلا با تصمیم دادگاه از کشور اخراج شدند. 237 شهروند خارجی دیگر که مدارک هویتی ندارند در مرز پذیرش دیپی مستقر شدند. آسخاد بوتونچینو رئیس اداره خدمات مهاجرت پلیس شهر المتا گفت در عین حال اقدامات اداره علیه 128 نفر از افراد دعوت کننده از میان هموطنانی که اقامت قانونی خارجی ها در جمهوری قزاقستان را تضمین نکردند انجام شده است. حضور تجار و صنعتگران ایرانی در چرخه سازندگی عراق. 50 شرکت تجاری و صنعت جمهوری اسلامی ایران این روزها بنا به دعوت اتاق بازرگانی عراق به بغداد سفر کردند تا به زودی در چرخه سازندگی این کشور نقش ایفا کنند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از بغداد.
نمایندگان ده‌ها شرکت ایرانی این روزها مهمان ویژه اتاق بازرگانی عراق شدند تا از طریق حضور در نمایشگاه ارزی مستقیم کالا در بغداد بتوانند مبادلات تجاری و برنامه‌های درازمدت خودشان را در این کشور تثبیت کنند.
در واقع نمایشگاه چابک 50 شرکت ایرانی حضور دارند، 300 تاجر عراق به صورت VIP دعوت شدند.
اگرچه تعداد شرکت‌های حاضر در این شورون 50 شرکت هستند، ولی این شرکت‌ها و محصولاتشون در واقع از نظر درصدی بیش از 60% واردات عراق رو تشکیل میده.
عمده شرکت‌های حاضر در این نمایشگاه جزو شرکت‌های تخصصی ایرانی هستند که حضورشون برای طرف عراقی حائز اهمیت بود.
تاجر عراقی منفتح على جميع الدول بدون استثناء.
تاجر عراقی با همه کشورها می‌خواهد رابطه اقتصادی داشته باشد. لذا کیفیت کالا و مقبولیت آن در داخل عراق برایش حائز اهمیت است.
حوزه فعالیت شرکت ما بخش حفاری مکانیزه هستش که به شکل وسیع تو پروژه‌های زیرساختی مورد استفاده قرار می‌گیره.
حدود 17 سال هست که در بازار منطقه فعال هستیم از جمله کشور عراق. در عراق در البته با استانداری‌های مختلف عراق در ارتباط هستیم و پروژه‌های بزرگی رو کار کردیم.
بر اساس توافقات به عمل آمده در 6 ماهه اول سال 1402 برخی از شرکت‌های ایرانی که در عراق حضوری فعال دارند تا کنون چندین پروژه احداث مجتمع مسکونی را به عهده گرفتند.
ادامه عملیات تعیین حدود مرزهای تاجیکستان و قرغیزستان. گروه‌های تاجیک و قرغیز حدود 43 کیلومتر دیگر از مرز مشترک بین تاجیکستان و قرغیزستان را مشخص کردند. ابهام در مرزهای مشترک تقریبا در تمام کشورهای جدا شده از شوروی از جمله تاجیکستان و قرغیزستان را دچار اختلاف کرده است. دو کشور که در 2 سال اخیر چندین نوبت با مناطق مرزی درگیر شدند از ماه پیش عملیات تعیین حدود مرزها آغاز کردند و این روند همچنان ادامه دارد. این توافق در نتیجه نشست کارگروه توپوگرافی و حقوق هیئت‌های دولتی تاجیکستان و قرغیزستان در مورد تهدید و تعیین مرزهای دولتی که روزهای 3 تا 7 اکتبر در بادکند قرغیزستان برگزار شد حاصل شد. در پایان این نشست پروتکل مرزی مشخص شده امضا و طرفین در مورد ادامه عملیات تعیین حدود مرزی و همچنین برگزاری نشست آینده در تاجیکستان توافق کردند. شنوندگان عزیز در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. شهادت بازیکن تیم ملی فوتبال فلسطین در غزه. در دنبال بمباران وحشیانه رژیم صهیونیستی در غزه، بازیکن تیم ملی فوتبال فلسطین به شهادت رسید. در حمله هوایی وحشیانه رژیم صهیونیستی به منزل رشید دپورت، بازیکن تیم ملی بیت الهانون که سابقه پیشین پیراهن تیم ملی فوتبال فلسطین را در کارنامه خود داشت و به شهادت رسید. بر اساس اعلام رسانه ها حمله به خانه این بازیکن بسیار شدید بود و باعث شهادت او شد. تیم بیت الحانون در لیگ فوتبال غزه حضور داشت و رشید دبود از بازیکنان سرشناس و ستاره های این تیم بود. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه از همکارم تقدیر حضورتان میگردد.
با گذشت چند روز از عملیات غافلگیر کننده طوفان الاقصی، رژیم صهیونیستی به استثنای حملات کور به مناطق مسکونی و غیر نظامی غزه به منظور گرفتن تلفات انسانی برای برقراری موازنه در برابر تلفات انسانی وارده بر این رژیم و همچنین تشدید محاصره غزه و بستن آب و غذا برای بیش از 2 میلیون ساکن این باریکه هیچ کاری موثری دیگر نتوانسته است انجام دهد. زمیان که انجام این اقدامات نیز برابر اصول و قوانین بین المللی جنایات جنگی محسوب می شود. شبکه رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی کان در خبر اعلام کرد اسرائیل در چارچوب نگرانی از گسترش درگیری و جنگ با دیگر جبهه ها به ویژه درگیر شدن با حزب الله در لبنان در تصمیمات خود با نهادهای امنیتی و نظامی اسرائیل دستور داد باید طور عمل کنند که اجازه گسترش این جنگ به جبهه های دیگر دادن نشود و این جنگ صرفاً باید در غزه متمرکز باشد. از دیگر سو با توجه به درگیری حامیان غربی اسرائیل ام از امریکا و اروپا در جنگ اوکراین، آنها نیز برای حمایت از عملیات زمینی نتانیاهو در غزه با محدودیت های زیاده روبرو هستند. به اعتقاد کارشناسان در صورت وقوع جنگ منطقه‌ای تمرکز غرب و ناتو بر جنگ با روسیه در اوکراین کمتر خواهد شد و موقعیتی ایدئالی برای روسیه فراهم خواهد شد که آمریکا و کشورهای اروپایی با این موضوع مخالف هستند. در چنین شرایط کابینه افراطی نتانیاهو اولویت خود را به کشتگیری از غیر نظامیان فلسطینی در غزه قرار داده است که همین امر موجب شده است گروه های مقاومت نیز حملات موشکی خود را از سر بگیرند و بار دیگر فرودگاه بن گوریون را در قلب تل اویو مورد هدف قرار دهند. آقای اخوان کارشناس مسائل غرب آسیا با بیان اینکه نادیده گرفتن نقض حقوق زنان و کودکان فلسطینی از سوی مدعیان حقوق بشر و مظلوم نمایی رژیم صهیونیستی در رسانه های غربی نقش تعیین کننده ندارد و تعیین کننده اصلی در این جنگ نه رسانه بلکه میدان است اظهار داشت.
ببینید الان اون چیزی که تعیین کننده اصلی رسانه و سیاست نیست، به نظرم تعیین کننده اصلی میدان هست و مقاومت تونسته در واقع میدان رو در دست بگیره. این میدان هست که داره به رسانه و سیاست جهت خودش رو تحمیل میکنه. خب ببینید همین غافلگیری که صهیونیست‌ها باش مواجه شدن خودش اینها رو عقب انداخته. بله اینها دارن مظلوم نمایی میکنن، سعی میکنن که اتهامات واهی بزنن به حماس یا در واقع بزرگ نمایی کنن بعضی مسائل جزئی رو، ولی مهم اینه که چون میدان جلوتر از عرصه سیاست و رسانه هست، عملا جهت اصلی میدان داره جهت رسانه و سیاست رو برش اثر میگذاره. به خاطر همین تا روزهای آینده من تحلیلم این هست که میدان مؤثر هست. ببینید بالاخره اون ویژگی های خاصی که در رویداد اخیر در واقع مقاومت مؤثر بود، مثل غافلگیری، مثل در واقع تعداد قابل توجه اسرای صهیونیست، اینها بر آینده معادلات سیاسی اثر خواهد گذاشت. این معادلات رو قطعا تغییر خواهد داد، یعنی در آینده بالاخره بحثایی که در ادامه تو حوزه سیاسی اتفاق خواهد افتاد همه متأثر از این برتری میدانی مقاومت است. این برتری خودش رو تحمیل خواهد کرد و اصلا دلیل این که ما معتقدیم که یک نقطه عطفی در تاریخ اشغال فلسطین این ماجرا هست اینه که از این به بعد دست مقاومت در مذاکرات، در بحث ها و در واقع اون میانجیگری هایی که توسط کشور دیگه اتفاق میفته خیلی برتر هست و امتیازات بزرگی رو دریافت خواهد کرد و از همه مهمتر این که نقاط ضعف جدی که در ساختار جامعه صهیونیستی و رژیم صهیونیستی خودش رو نشان داد، ثابت کرد که این رژیم بیش از همیشه آماده فروپاشی و تزلزل هست. شوکه شدن صهیونیست‌ها خب ناشی از غافلگیری اطلاعاتی و شکست اطلاعاتی که در واقع اتفاق افتاد، اما غافلگیری رسانه‌ها ناشی از متأسفانه برساخته جعلی و دروغی نیست که صهیونیست‌ها از قدرت خودشون در رسانه بازتولید کردن. یعنی حالا با کمک ابزار رسانه سعی کردن خودشون یک قدرت پوشالی از خودشون به نمایش گذاشتن، قدرت اطلاعاتی از خودشون به نمایش گذاشتن و سعی کردن که هر گونه احتمال در واقع غافلگیری و شکست اطلاعاتی رو در مورد خودشون دور از ذهن‌ها قرار بدن. ببینید منطقه‌ای که اطراف نوار غزه هست اصطلاحاً ازش به عنوان غلاف غزه یاد میشه، یه منطقه‌ای که کاملاً امنیتیه. یعنی این منطقه با توجه به اینکه خب موضوع درگیری مقاومت و رژیم صهیونیستی تو غلاف غزه موضوعی است که چندین ساله که داره ادامه داره و بارها بین طرفین تبادل آتش شد. از این منطقه منطقه عادی نیست. طبیعی اینه که امکانات رژیم صهیونیستی توی منطقه در حالت نیمه آماده باش هست. اما وقتی یه همچین غافلگیری اتفاق میفته، نشون میده الان مسئله جدیتر از یک شکست اطلاعاتی است. نشان از یک ضعف بزرگ در ساختار ارتش رژیم صهیونیستی از یک طرف و یک قدرت ناشناخته از طرف دیگر در مقاومت هست. یعنی مقاومت انگشت جاب رو به دهان همه قرار داده که عجب، این اون چیزی که ما تا حالا تصور میکنیم از مقاومت صرفا در واقع یک قدرتی است که میتونه با راکت و موشک نهایتا جواب صهیونیست‌ها بده، ولی قدرت عملیاتی مقاومت در نفوذ در عملیات ویژه نشان داد که مقاومت یک ساحت‌های جدیدی از عملیات نامتقارن رو بهش دست پیدا کرده که اصلا تا به حال کسی راجبش اطلاعاتی نداشت.
در نتیجه حملات هوایی رژیم صهیونیستی نزدیک به 5000 تن از ساکنان غزه شهید یا زخمی شدند که اکثری قریب به اتفاق آنها را غیر نظامیان بخصوص کودکان و زنان تشکیل میدهند و تاکنون هیچ چهره مشخصی از اعضای حماس و یا دیگر گروه های مقاومت در جریان این حملات به شهادت نرسیدند و یک دلیل آن این است که اغلب اعضای آن یا در خط مقدم نبرد در عملیات الاقصا هستند و یا اینکه در پشت جبهه مشغول کمک رسانی بوده و در آماده باشی کامل به سر میبرند.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. سفر رئیس جمهور تاجیکستان به قرقیزستان، عزم تاجیکستان و آذربایجان بر گسترش روابط دو جانبه و اهدای جایزه بنیاد نسخ خط اروپا به شاعر و دانشمند تاجیک. عزیزان شنونده، از این که ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنیم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این لحظه تکرار جریانی شوم را خواهید شنید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم از رادیو تاجیک صدای خراسان با برنامه جریان شوم در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. شنوندگان عزیز، در این قسمتی از برنامه با فضای مجازی و گروه های افراطی پرداخته می شود. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. ویژگی های پلتفرم های اجتماعی و استفاده از ابزارهای آنها در گسترش افکار افراطی. تویتر. تویتر از آنجا که یک پیامرسان عمومی است و امکان وبلاگ نویسی و پخش مستقیم توییت ها به طور خلاصه برای بسیاری از کاربران در زمان رویداد از طریق شبکه‌ای که حساب های فعال آن در سراسر جهان از 270 میلیون کاربر فراتر می رود و روزانه نزدیک به 400 میلیون توییت می کند وجود دارد حائز اهمیت است. یکی از مشاوران و مربیان در زمینه رسانه اجتماعی توضیح می دهد که تویتر این امکان را می دهد که فعالیت های هشتگ ها را دنبال کرده و از آنها برای انتشار ایدئایی که ربطی به این هشتگ ها ندارد سوء استفاده کنند. و افزود دایش در سال 2015 میلادی با تولید اپلیکیشن رایگان ویژه تلفن های هوشمند که اخبار این سازمان را از طریق تویتر منتشر میکرد از انتشار خودکاری محتوا در حساب های مشترکین سرویس شامل مطالب منتشر شده از هشتگ ها، لینک ها، عکس ها، ویدیو ها و غیره به نام فجر البشائر متمایز شد. یک مطالعه توسط مرکز سیاست خاورمیانه به ما میگوید که دایش به تنهایی صاحب 64 هزار حساب تویتر است. توییت هایی که حاوی مطالب توهین، تحریک، خشونت یا عدم انطباق با آزادی بیان هستند که گسترش روزافزون این شبکه را تضمین می کند. بازاریابی ویدیوی یوتیوب. در ابتدا گروه های تروریستی از صفحه یوتیوب برای ارائه یک گفتمان تبلیغاتی با هدف تعریف خود و بازاریابی استفاده کردند. اعضای این گروه ها حساب های ویژه ایجاد کردند که از طریق آن ایدئولوژی خود را که غرق در شور و درگیری های فرقه‌ای به بهانه دفاع از ارزش های مقدس برای بسیج افکار عمومی حامی خود بود تبلیغ و احیا کردند. سازمان های به اصطلاح جهادی همچنین تمایل دارند از یوتیوب برای اطمینان از حضور و انعکاس رسانه ها با انتشار رسانه های شنیداری و دیداری که فعالیت آنها را تجلیل می کند و از جنبش های آنها ستایش می کند استفاده کرده و از محبوبیت گسترده شبکه خود و تعامل دنبال کنندگان و هواداران از طریق نظرات بهره ببرند. پیام های کسانی که آغشته به نفرت و مملو از فرهنگ نفرت هستند. یوتیوب مانند دیگر شبکه ها بر اساس درخواست های انجمن ها و سازمان های جامعه شهروندی و همچنین دولت ها مشتاق لغو و حذف محتوایی است که در خشونت و تروریسم دامن می زند. با این حال، ثابت شده است که کنترل تمام محتوا در حال گردش همچنان یک رویه دشوار پیچیده و بی اثر است. مزیت اصلی یوتیوب برای سازمان های تروریستی این است که سیستم نظارت بر آن پس از قرار دادن فیلم ها در سامانه انجام می شود و این معنی که به شرکت کنندگان امکان دانلود آنها را می دهد و آنها را برای همه در دسترس قرار می دهد. Thank you.
فیسبوک استفاده های متعدد با یک هدف. فیسبوک یکی از پرکاربردترین شبکه اجتماعی در اینترنت است. سازمان ها آن را به عنوان جایگزینی برای انجمن ها یا اتاق های گفتگو انتخاب کردند و نیاز به صبر کردن کاربران برای ورود به انجمن ها برای شروع فرایند تبلیغاتی را ندارند. همه اینها به آنها این امکان را می دهد که به جای اینکه منتظر بمانند تا کاربری به آنها ملحق شود، مستقیما به آنها ارتباط برقرار کنند. در همین راستا گزارش ویژه‌ای که توسط وزارت امنیت داخلی ایالات متحده منتشر شد، موارد استفاده های مختلف را که از طریق آن فیسبوک توسط این گروه های تروریستی مورد بهره برداری قرار می گیرد، عمدتا به شهر هیزر شناسایی کرد. وسیله برای تبادل اطلاعات در مورد مسائل عملی و تکتیکی مانند ساخت بمب یا نحوه استفاده از سلاح‌ها و تکنیک‌های مراقبت، پورتالی که از طریق آن به دیگر صفحات سازمان‌های تروریستی مختلف دسترسی و ارتباط برقرار می‌شود. رسانه مؤثر برای تبلیغ و اشاعه ایدئولوژی افراطی به طور کلی می‌توان بین صفحات رسمی و غیر رسمی افراطی گرایان در فیسبوک تمایز قائل شد. اول تحت حمایت یک گروه فعالیت می‌کند و دوم توسط حامیان و هواداران حمایت می شود و کارکرد اصلی آن تبلیغ است. شکی نیست که شبکه اجتماعی نقش مهمی در حمایت از اقدامات تروریستی الکترونیکی و همچنین در گسترش و کامل بودن آن را دارد. آسانی بهره برداری از آن را به فضای مناسب برای سازمان ها و گروه های تروریستی تبدیل کرد تا بتوانند فعالیت های خونین خود را از طریق بازاریابی ایدئولوژی خود، تحریک ترور یا از طریق هماهنگی و برقراری ارتباط از راه دور بین گروه های وابسته خود جهانی کنند. سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده. با پایان وقت این قسمت از برنامه جریان شوم رسیدیم. دوستان گرامی، ادامه این مبحث را در قسمت بعدی خدمت شما ارائه خواهد شد. تا برنامه های بعدی همه شما عزیزان را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار.
دوستان شنونده، برنامه خودتان ما و مخاطبان رو بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
سلامت می فرستم گرم و جوشان، عزیزی سامه موجی خراسان. سلام ای سغد و ختلان و بدخشان، درود ما برای تاجیکستان. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.ir/tg نشانی سایتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
دوستان عزیز شنونده، در این بخش از برنامه مرور خواهیم داشت به پیام های ارسالی مخاطبان، واکنش های کاربران اینترنتی یا فعالان مدنی به رویدادهای مهم تاجیکستان و منطقه و جهان. پنجم اکتبر در تاجیکستان روزی بزرگداشت زبان فارسی تاجیکی بود که به این مناسبت تعداد از دانش آموزان تاجیکی یک مکتب در ازبکستان با زبان مادری خود به قرائت شعر پرداختند.
از ملت از زبان خود یاد کنید، ارواح گذشتگان خود شاد کنید، تا حرف زدن به تاجیکی طفل شما دنیای ورا تاجیکی بنیاد کنید. ازبکستان سرزمین از سخاوت شرف رفت، از آوازه تو هر کجا و هر طرف عالمیان دیدند ای کشوری من، از تو نفت فخر مندم من از این رو ازبکستان شاد باش، رودکی و البخاری یسوی و نقشبند ابن سینا هم اولوبه این فرزندی تو هم نامی تو بالا بیبردن امروز چند بحر آبادی خلق خیر آباد آباد باش.
تلفن 98 935 875 6735، شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره کی با برنامه های ایمو، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است با ما ارسال نمایید. در شهرهای سمرقند و بخارا که صد سالها فارسی تاجیکی زبانی گفتگویی مردم، دولتداری و علم و هنر بود، حالا به گفته روشن فکرانی تاجیکی مقیم ازبکستان در مرحله دشواری تاریخی خود قرار دارد. شاعر هدیه بخارایی میگوید زبانی که عصرها پیش پیدا شده است امروز در ازبکستان زبانی خانگی کردند. این دهشت است. رحمت گلزاده بیم دارد که فرزند و نبرگانش نمی توانند زبان مادری خود را به نسل‌های آینده و میراث گذارند و زبان مادریشان زنده بماند. پروفسور اصلی‌الدین قمرزاده گفت در سمرقند، در ولایت‌های دیگر به جز از خوارزم و قراقلپاکستان مکتب‌های تاجیکی بود. سال‌های اخیر در بخارا مکتبی تاجیکی تقریباً از بین رفته است. امینه شرافالدینوا فعال فرهنگی در شهر سمرقند میگوید مکتب‌های تاجیکی ما روز به روز کم می‌شوند. در ولایت سمرقند در سال‌های 1997-1998 85 مکتبی تاجیکی داشتیم. از این حساب 45 مکتبی کاملاً تاجیکی بود. متأسفانه مکتب‌ها را از دست دادیم. روزنامه‌نگار و نویسنده ظاهر حسن‌زاده میگوید در زمان اسلام کریموف بسیاری از صنف‌های تاجیکی بسته شدند. محدودیت زیاد بود، حالا محدودیت نیست. به مناسبت بزرگداشت روز زبان فارسی تاجیکی چند تن از روشنفکران تاجیکی مقیم ازبکستان در باره وضعیت زبان فارسی تاجیکی اظهار نظر کردند.
فرزندهای ما، نبرگان ما، ابرگان ما در خانه آمده به زبان تاجیکی حرف می‌زنند، کوچه بر آمده زبان تاجیکی حرف می‌زنند، مکتب رفته به زبان ازبکی میخونند. از اینها چی انتظار شده ممکن؟ اگر فرزند نبیره بچه های ما به زبان مادری خودشان مکتب خونند، باز همین ابن سینا ها، احمد دانش ها، صدرالدین عینی، جلال اکرامی ها از بخارا برآمدن میگرند.
سالهای 40-50 سال ها به مکتب های تاجیکی بود. حاضر مکتب ها هست لیکن ازبکی. همینه تاجیکی ما بچه ها فرزندامو میلش فارسی گپ میزند، تاجیکی گپ میزند. یک تا دوتا مکتبوی تاجیکی یلا کنید اونگا بچه ها مرون میخونند، درس میکنند. ادبیاتی توجیکی یاد گیتم و زبانی توجیکی یاد گیتم و انا تاریخی توجیکستان یاد گرفتم و همین چیزا بربر در کار میشد.
در سمرقند، در ولایت های دیگر بغیر از خوارزم و قراقلپاکستان، در اکثر ولایت های ازبکستان مکتب های تاجیکی فعالیت داشت. حاضر هم در بسیار ولایت ها هست. متاسفانه تا این سال های آخر در بخارا مکتب تاجیکی قریب نیست شد. حال در خطا نکنم یک تا سینف در همون شاوخان دیهه اسد گلزاده اگر باشد، اگر همونجا یک تا سینف یک مکتب هم نه هشتم یا نهم شد همونجا.
در یک خود ولایت بخارا در درون شهر بخارا تا سال 1960 16 تا مکتب تاجیکی بود. به یکان سینفی ازبکی 16 تا مکتب تاجیکی وجود داشت. آمده سال 80 به یک تا مکتب تاجیکی ماند و هم یک تا سینف داشت. این هم تمام شد، حاضر نیست. در تمام گوشه کنار ولایت بخارا در یک تا مکتبی همین ناحیه پیشگو، در جایی که من خوانده بودم در قشلاق شوگان، یک تا سنفی تاجیکی وجود دارد. دیگر مکتب ها همش بسته شدن. گفتم ممکن که 100% بستگی، حالان که 70-75% خلق بخارا به زبان تاجیکی حرف میزند. تاجیک زبان هستیم ما، باید زبان خودمان، زبان مادری خودمان را حرمت کنیم.
همه مکتب های تاجیکی ما روز از روز کم می شوند، با سرعت تیز شدید کم می شوند. در همه خودی سمرقند اگر 85 مکتب این درجه بلندش پیکش گویو همین سال های 1997-98 ما 85 مکتبی تاجیکی داشتیم. از این 45 مکتبی صاف تاجیکی داشتیم در ولایت. متاسفانه ما ان همه مکتب ها رو باختیم، از دست دادیم. از روی معلومات های آمار در ازبکستان 28842 کودکستان موجود است. 28842 از همین 28842 کودکستان تصور کنید که اگرچه چقدر ولایت های تاجیک نشین داریم در ازبکستان، بغیر از یک کودکستان رقم 14 شهر انگرین ما دیگر یگان کودکستان را نداریم که تعلیمش به زبان تاجیکی باشد.
شنوندگان گرامی، با سرود از افضل شاه شادی، آوازخوان معروف تاجیک، لطفاً ما را همراهی کنید.
مرا دل می شود هر لحظه در بند، بخواجم دو بخارا و سمرقند. مرا دل می شود هر لحظه در